بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ان هذا الشهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت علا سائر الناس. ای هر دو جهان محو خدارایی تو، کس را نبود ملک به زیبایی تو. یکتایی تو باعث جمعیت ما، جمعیت ما شاهد یکتایی تو. ای لطف عمیم تو خطا پوش همه، وی حلقه بندگیت در گوش همه. بردار خدایا ز کرم بار گناه در روز فروماندگی از دوش همه. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، علی محمد و آل محمد، و عجل فرج. و من اکثر الصلاة علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. یک بخش از خطبه شعبانیه پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام درباره اعمال ماه مبارک رمضان، درباره مداومت و کثرت صلوات در این ماه پربرکت هست. یعنی یکی از اعمال مهم این ماه اینه که حالا روزی 100 بار، 500 بار، 1000 بار، هر چقدر بیشتر بهتر، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، علما، مراجع، معلمها، پدر مادرها، اساتید ما، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه به ذکر صلوات عنایت ویژه‌ای داشتن. می‌فرمودن من ذکر صلوات رو کمتر از تلاوت قرآن نمی دانم. چون می دونید ذکر صلوات امر خود قرآنه. آیه‌ای که بعد از نمازها می خوانیم سلو علی و سلم تسلیما، امر به صلوات خدای متعال کرده. فقط یک مورد در قرآن یا ایها الذین آمنو وسط آیه اومده، اونم آیه صلوات، با اون توضیحات و شرح مفصلی که جاش نیست. لذا ایشون میفرمودن ذکر صلوات کمتر از تلاوت قرآن نیست و یک دعا و یک ذکر بلندی هست. پیغمبر عظیم الشان هم در خطبه شعبانیه سفارش کردن کسی که در این ماه زیاد قید اکثره داره و من اکثر از صلات علی فی هذا الشهر، کسی که در ماه مبارک رمضان زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین، روزی که سنجش اعمال میشه که اکثر افراد کم میارن، میزان حسناتشون سبکه و روانه جهنم میشن. و اما من خفت موازینه فامه هاویه، نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم مصداق این آیه نباشیم یه وقت. اکثر افراد میزان حسنات کمه، نعوذ بالله، چه کار کنیم ثقلت موازین و میزان ما سنگین بشه؟ فهو فی عیشت راضیه، در خوشی دائم میره تو اجراییات بهشت. فرمود تو این ماه کسی این ذکر رو زیاد بگه، ثقل الله میزانه، خدای متعال میزان حسنات او رو سنگین خواهد کرد در روزی که میزان حسنات سبکه. اگر میخواید انشالله جهنم بر شما بسته بشه و بهش بر شما واجب بشه، میزان حسناتتون سنگین بشه، در این ماه دل و جانتون رو جلا بدید با صلوات بر محمد و آل محمد. روایات فوق‌العاده‌ای در فضیلت این ماه وارد شده که بعضی ها شد دیشب خدمت بعضی از عزیزان که بودم عرض کردن، که پیغمبر عظیم الشان می‌فرماید ان ابواب السماء تفتح فی اول لیله من شهر رمضان ولا تغلق الی آخر لیله من. چه بشارت بزرگیه، شب اول ماه رمضان درهای آسمان بازه، دعا مستجاب، اعمال بالا میره، لطف و نظر خدا سرازیره، آمرزش خدا، رحمت خدا، لطف خدا، عنایت خدا. فرمود شب اول ماه رمضان درها رو باز میکنن تا شب آخر ماه رمضان. شب آخر ماه رمضان که تمام شد، اون سفره جمع میشه، اون درها بسته میشه، درهای ویژه‌ای تو ماه رمضان باز میشه، فقط تو این ماهه، این سفره رو دیگه جمع میکنن. پس انشالله قدر بدانیم، اهمیت بدیم. روایت دیگه، پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود لو یعلم العبد ما فی هذا الشهر لود ان یکون سنه، اگر بنده ای می دانست که این ماه چه خبره، چقدر فضیلته، چقدر رحمته، چقدر لطفه، چقدر انایه، واقعا بازار معنویت و فیض الهی داغ گرمه، اگر پشت پرده رو به ما نشون می دادن چه خبرهاست، آرزو می کرد این بنده ای کاش ماه رمضان یک سال بود. چرا یک ماه باشه؟ گاهی آدم یه جایی میره بهش خوش میگذره، سفر خیلی خوبی، مهمانی خیلی خوبی، فوری تمام میشه، خیلی حسرت به دلش میشینه، این سفر کربلا چقدر کوتاه بود، دلش نمیاد از کربلا جدا بشه. ماه رمضان هم همین گونه است. ما چند تا ماه رمضان بیشتر مهمان خدا نیستیم، اینقدر ماه رمضان ها بیاد که هیچ خبر و اثری از ماها نباشه. بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت، هیچ خبری از من و شما نخواهد بود. ولی این ماه رمضانی که خدا را شکر میکنیم، الحمدلله، بعضی از آشناهای ما چند روز قبل از ماه رمضان فوت کرده، از خدا بخوایم اگرم اون سالی که میخوایم از دنیا بریم لااقل بعد از ماه رمضان باشه. بعد از آمرزش، بعد از مهمانی خدا، بعد از این فیوزات ماه رمضان و شب قدر، خدا را شکر بکنیم ما را زنده نگه داشت، به این مهمانی الحمدلله وارد شدیم. فرمود اگه مردم می دانستن چه فضیلتی تو این ماه هست، آرزو می کردن ای کاش ماه رمضان 12 ماه بود، 1 سال. روایت دیگه که از امیرالمومنین سلام الله علیه رسیده که به نظر من شاید تو این روایاتی که درباره فضیلت ماه هست، این روایت از یک نظر برترین روایات باشه. روایت از روز اول ماه رمضان حضرت امیر سلام الله علیه خطبه خواندند و در اون خطبه این بیان بلند رو درباره ماه مبارک رمضان فرمودند. فرمودند ان هذا الشهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست. یک وقت میگیم 1/10، یک وقت میگیم 1 در مقابل 100، 1 در مقابل 1000، 1 در مقابل 1,000,000، 1 در مقابل 100,000,000، 1 در مقابل میلیاردها. یه موقع میگیم 1 در مقابل بی‌نهایت. این تقریبا شبیه اینطوریه. امیرالمؤمنین جان همه ما به قربانش که باب علم پیغمبر است و شهر علم رو او باز میکنه، حقایق و معارف رو او، کلیدش دست اوه، این در رو باید باز بکنه ما به شهر پیغمبر، به شهر علم خدا وارد بشیم. فرمود مردم ایها الناس، این ماه رمضان خدا او رو برتری داده بر بقیه ایام، بقیه ماها، به توان چند؟ به تعبیر امروزی به توان بی نهایت. مثل برتری ما امامها بر بقیه مردم. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میتونیم کنار کسی بگذاریم؟ بگیم این آقا هم نعوذ بالله یکی از گناهان بزرگ اینه که کسی رو انسان با اماما قیاس بکنه. یا این کس رو باید خیلی بی خودی ببره بالا، یا باید حضرت علی رو خیلی بیاره پایین، که هر دوتاش خلاف واقع است. هیچ کسی با اهل بیت قابل قیاس نیست. حالا این بحث رو هم یه چند جمله باز بکنم خوبه، چون متاسفانه از بعضی از نویسنده ها، گوینده ها شنیده میشه، میگن آقا اینم مثلا مثل حضرت علیه، اینم مثل امام زمان. نعوذ بالله، آقا چرا این کار رو میکنیم؟ چرا این حرفا رو میزنیم؟ هیچ مرجع تقلیدی، هیچ ولی خدایی، هیچ شخصیتی ولو بلغ ما بلغ، به هر مقام و فضیلتی برسه، با 14 معصوم نعوذ بالله قابل قیاس نیست. این رو روایات میفرماید، من درز نمیکنم. ما روایاتی داریم به این مضمون، لا یقاس و بنا احدون، هیچ کسی رو با ما قیاس نکنید. قیاس مع الفارقه اصلا معنا نداره. لا یقاس و بنا به صورت مطلق احدون، وقتی در مقام نفع قرار بگیره افاده عموم میکنه، میگیم لا خیر، یعنی هیچ خیری نیست، هیچ احدی در عالم همپای 14 معصوم نیست. و در تعبیر دیگه فرمود لا یقاس و به آل محمدن احدون. اللهم صل على محمد. هیچ کسی رو در کنار امام ها نباید ما قرار بدیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمودن حریم ها رو حفظ بکنید، مرز ها رو حفظ بکنید. امام زمانی که همه عالم سر سفره او هستن و اشراف و احاطه به همه عالم داره، نفس کشیدن ما به اذن او هست، زنده بودن ما به برکت او هست. این جمله بلندی که مرحوم آیت الله بهجت شاید بارها می فرمودن، امام زمان چشم خداست، عین الله ناظره، گوش خداست، اذن الله الواعیه که تعبیر روایات، امام زمان چشم خداست، یعنی تمام بینش ها و دیدهایی که ما داریم به دید امام زمانه. اگر امام زمان به ما لطف نکنه ما چشممون نمیبینه، نور در عالم نیست. در زیارت آل یاسین میخوانیم و نور ابصار الورا، امام زمان روشنی چشم خلقه. خورشید از امام زمان نور میگیره، از حجت خدا نور میگیره. مگه در اول زیارت آل یاسین نمیخوانیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته؟ همینجا سفارش میکنم زیارت آل یاسین رو در زندگیتون فراموش نکنید، سفارش بزرگانه و سفارش خود آقا امام زمان سلام الله علیه که توقیع شریف از خود حضرت فرمود هر وقت خواستید به وسیله ما به خدا توجه کنید این زیارت و این دعا رو بخوانید. دعای بعدش سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. سلام ای امام زمان بر شما شخصیتی که دعوت به خدا میکنید و مربی آیات خدا است. خورشید به برکت شما پرورش پیدا میکنه، نور افشانی میکنه. زمین و چرخش افلاک به برکت شماست. امروز چند تا روایت فوق‌العاده میدیدم که به حضرت گفت آقا غیر از این عالم عالم دیگه‌ای هم هست. فرمود خدا هزارها عالم و هزارها آدم خلق کرده و شما فعلا آخرین عالم آخرین آدم است. خدای متعال خیلی عوالم داره. جالبه توی روایتی دیدم که خدای متعال عوالم مختلفی داره. امام صادق علیه السلام فرمود و انا الحجت علیهم، امام فقط حجت بر روی زمین نیست، اهل آسمان ها غیر فرشته ها غیر جن موجوداتی در عالم خلق شدن غیر از جن و انس و غیر از فرشته. فرمود بیشتر از شما اطاعت ما رو میکنه. فرمود این آسمان ها شرهایی است مثل شرهای شما، منتها ما خیلی چیزا رو کشف نکردیم، خبر نداریم. فرمود و انا الحجت علیهم، من بر اونا هم حجتم. گردش هستی خدای متعال محورش رو امام معصوم حجت خودش قرار داده و ربانی آیاته، شما پرورش میدید آیات خدا را. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن این که میگیم امام زمان گوش خداست چشم خداست، خیلی این تعبیر لطیفه. یعنی اگر بنده حرف میزنم قبل از این که خودم یا شما بشنوید امام زمان میشنود. این تعبیر آقای بهجت، متوجه چی عرض میکنم؟ یعنی همه چیز او سبقت داره، گوش خداست چشم خداست. صدایی که از ما بیرون میاد قبل از این که خودمون بشنویم، قبل از این که مستمع بشنوه، امام زمان میدونه میشنود. اگه امام زمان کسی اینطوری بشناسه چقدر حواسش جمع میشه. قبل از این که ما ببینیم او میبیند و دیدار چشم ما و نور چشم ما به برکت اوست. نور خورشید و انرژی عالم به برکت وجود اوه. عین الله ناظره و اذنه الواعیه. پس مواظب باشیم هیچ وقت حجت خدا، چهارده معصوم، دوازده امام با هیچ کسی، چون بعضیا شنیده میشه یه عالمی رو خوششون میاد، یک محققی پژوهشگری، نه مؤمنی ولی خدایی، اینا قیاس مع الفارقه. ببینید این جمله زیبای زیارت جامع کبیره است، فبلغ الله بكم افضل محل المكرمين و اعلى درجات المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في ادراكه تامع. اینجا راه رو برای همه بسته. جان همه ما به قربان سخنران و خطیب اهل بهشت، امام هادی علیه السلام، تو روایت داریم سخنران اهل بهشته. انشالله در بهشت قسمت بشه بریم. هر کدوم از امام ها یک منصبی دارن، مثلا امیرالمؤمنین بین مؤمنین ازدواج و عقد نکاح و وصلت ایجاد میکنن بین مؤمنین، بین مؤمن و حورالعین. امام هادی داریم خطیب و اهل سخنران اهل بهشت، زیارت جامع کبیره از این امام بزرگواره. به ما یاد دادن اینطوری بگین: فبلغ الله بكم، خدا شما را به جایی رسونده، بالاترین درجه قرب، بالاترین درجه مرسلین، بالاترین درجه ای که دیگه بین اینا و خدا چیزی بالاتر نیست، بعد از خدای متعال چهاردمسون، دیگه بین این دو این خدای متعال و چهاردمسون چیزی نیست که بالاتر باشه. لا یلحقه لاحق، از آینده ها کسی به اینا ملحق نمیتونه بشه. لا یفوقه فائق، فوق اینا کسی متصور نمیشه. کسی از قبلی ها و پیشینیان به اینها نرسیده. لا یسبقه سابق، و از این بالاتر لا یطمع فی ادراکه تامع. ما در روایات داریم بعضی از انبیا یا فرشته ها مثلا مورد غضب قرار گرفتن و یه ترک اولایی براشون بوده، مقام امامها رو طمع میکردن که مثلا ما را هم مقام حضرت علی بده، به ما هم مقام امام حسین رو بده. خدا اونا رو توبیخ میکرده. لا یطمع فی ادراکه تامع، یعنی هیچ کسی حق طمع کننده حق مقام چهارده معصوم رو نداره. اینا مقامات اختصاصیه. از اینا که بیاییم پایین تر، تو این امت شخصیت هایی هستن مثل حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، حضرت علی اکبر، حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهم علیها، شخصیت هایی که خودشون معرف اونها بودن که اینها بزرگوارن. حضرت ابوالفضل مقامی داره که همه شهدا به حالش غبطه میخورن. اونهایی که از طرف امامهای ما فرمودن، اینها هم مقام بعدی رو دارن، تالی تل و معصومن. اینها هم مقامات اختصاصیه، هر امامزادهی به این مقام ها نرسیده و نقاعد رسید. من معتقدم اینها هم با کسی نمیتونیم قیاس بکنیم. خیلی خوشم اومد از یک عالمی سوال کرده بودن که مقام حضرت ابوالفضل در چه حدیه، مقام سلمان فارسی در چه حدیه. سوال البته سوال بی جاییه، ولی جواب چون جواب قشنگی بوده، من از این جواب خوشم اومد. اصلا یعنی چه؟ این چه سوالیه؟ یک بزرگی جمله قشنگی داشت، میفرمودن که عقلا و اندازه‌گیری‌های ما مثل ترازوی طلا فروش هاست. 10 مثقال، 20 مثقال، 50 مثقال میتونه، آیا هزارها تن رو میتونیم با میزان طلا فروش ها بسنجیم؟ اون یه باسکول خیلی قوی میخواد. ترازوهای ما مثقالی میتونه وزن میکنه، اگر ترازو باشه و اگر اون فهم و عقل باشه. اون اولیای خدا رو کی میتونه سبک سنگین کنه؟ توی روایتی هم دیدم که یک کسی سادات رو با هم دیگه داشت مقیاس میکرد، حضرت فرمود لا تدخل فی البین، شما وارد نشو، شما نمیتونی اندازه گیری بدی. اصلا ما سیدها رو نمیتونیم اندازه بدیم، فرزندان اهل بیتن، امامزاده زنده هستن یا امامزاده که از دنیا رفتن، اونا حسابشون جداست، مخصوصا اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها. از اون آقا پرسیده بود که مثلا سلمان در چه حدی حضرت ابوالفضل علیه السلام، ولی جوابی که داده بود من خیلی خوشم اومد. ایشون فرموده بودن شما چرا این دوتا کنار هم میگذاری؟ سلمان خیلی آقاست، خیلی بزرگواره، اسم اعظم داشته، منا اهل البیت بوده، همه فضایلش درسته، ولی فرموده بودن حضرت ابوالفضل سلام الله علیه کسی که امام حسین میفرماد جان من به قربانت، فرمود حضرت ابوالفضل با یک نگاه میتونه سلمان درست کنه، با یک نظر. اینا رو میشه کنار هم بگذاری؟ کسی که با یک نگاه میتونه سلمان ها پرورش بده، اون وقت ما بگیم مثلا این آقا بالاتر یا اون آقا؟ این چه حرفیه شما میزنید؟ مواظب باشیم در تشخیصامون. فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه برتری این ماه بر بقیه ماها که چقدر توانش بالاست، مثل برتری ما امام ها هست بر بقیه مردم، همطوری که هیچ انسانی با 12 امام قابل قیاس نیست، با اهل بیت قابل قیاس نیست، همینجورم ماه رمضان رو کنار ماه شوال و ذی‌قعده و رجب و شعبان نذارید، حسابش جداست. این ماه خیلی عظمت داره. حالا فرصت بود بازم این بحث یا بحث‌های دیگه رو شب‌های آینده خدمت عزیزان باشیم. نام آقا قمر بنی هاشم برده شد، اینی که عرض کردم با یک نگاه میتونه خیلی کار انجام بده. چند نفر از شاگردای مرحوم آسد علی قاضی، آسد علی قاضی استاد آیت الله بهجت بوده که آیت الله بهجت فرموده بودن من از این استاد خیلی بهره بردم و حسرت میخوردن که چرا کم خدمتشون بودن، و استاد علامه طباطبایی و خیلی بزرگان. در حالات ایشون نقل کردن که ایشون مدت‌ها ریاضت می‌کشیدن، ذکر و چله نشینی و ترک خیلی از مباحات به خاطر اینکه به کمال برسن، ولی به اون کمال و ایمان کامل نرسیدن. خیلی سردرگم بودن، ناامید بودن، خلاصه مایوس بودن. این رو متعدد از شاگردان ایشون از ایشون نقل کرد. ایشون یک روزی فرموده بودن من تو صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام میرفتم، یک کسی بود که ظاهرنم ظاهر خوبی نبود، جولیده بوده، درهم بوده، کسی نگاه میکرده مثلا فکر میکنه این دیوانه از فقیره، مثلا یه آدم اینطوری که تعبیر ایشون این بوده حالت مجنون وار. یه دیوانه طوری اومد نزدیک من، در گوش من این جمله رو گفت، در گوش آقای قاضی، آسد علی قاضی، گفت امروز ملجأ اولیای خدا حضرت ابوالفضل علیه السلام، اگر میخوای گرت باز بشه باید بری در خانه حضرت ابوالفضل. امروز ملجأ اولیای خدا قمر بنی هاشم. آقای قاضی فهمیدن این جمله منو زیر رو کرد. رفتم تو حرم حضرت ابوالفضل، گفتم یا باب الحوائج دخیلتم، به داد من برس، من این همه ریاضت کشیدم نتیجه نگرفت، شما یه نگاه یه نظر. اینه که عرض کردم با نگاه آدم درست میکنن. تربیت شده امام هاست حضرت ابوالفضل علیه السلام. ایشون فرمودن بعد از این توسل حال عجیبی به من دست داد. اون ایمانی که به اولیای خدا داده میشه که غیر خدا را نمیبینن در دلشون، به ذرات عالم که نگاه میکردم همه بوی لا اله الا الله میدادن، تجلی خدا میدیدم، اون حالت عرفان کامل و توحید کامل به من القا شد بعد از توسل به حضرت ابوالفضل. و آمدم خانه باز خلوت کردم، این حال اومد دوباره برگشت، چند بار این حال رفت و آمد تا مستقر شد در وجود من. و مرحوم آقای قاضی به جای رسیده بودن، شاگرد ایشون میگه من در خدمت ایشون بودم صحبت و جلسه، ماری به طرف ایشون اومد، ایشون با اشاره فرمودن مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا، همونجا مار خوش شد. جلسه و درس تمام شد، بازم شک منو گرفت، عصای چیزی برداشتم از دوره به این مار حرکت دادم، دم نه خوش شده، از بین رفته. اون توحید کامل به ایشون به برکت توسل به حضرت ابوالفضل. ما نمیفهمیم اینا چه شخصیت هایی هستن. یکی از دوستان پاسدار میگفت شب تاسوعا در مسجد اعظم یه چند سالی محرما بودم، فرمودن پای منبر شما بودم، توسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام گرفتید شب نهم محرم. گفت من دلم شکست، شما گفتید حضرت ابوالفضل باب الحوائج گره ها رو باز میکنه، حاجت ها رو برآورده میکنه، دلم شکست، آرزوی کربلا داشتم و نتونسته بودم برم، نمیشد، جور نمیشد. گفت اون شب گفتم یا ابوالفضل العباس، من خیلی شنیدم شما باب الحوائجی، اما باب الحوائجی شما را ندیدم، اگر واقعا باب الحوائجید من آرزوی زیارت قبر شما را دارم، من به کربلا برسان. گریه کردم. میگو باج آقا خدا شاهده شب تاسوعا این توسل رو گرفتم، شب تاسوعا آخر شب، همون شب یه نفر از دوستان من گفت شما نمیخوای بری کربلا؟ گفتم آرزوم اینه. گفت گذرنامه تو بیار، سحر آماده باش، سحر تاسوعا. گفت سحر منو از قم برداشت، شب عاشورا منو گذاشت تو حرم آقا ابوالفضل عباس. گفت باب الحوائجشو من خودم به چشم خودم دیدم، منی که از رفتن کربلا ناامید بودم امشب توسل گرفتم، امشب تو حرم حضرت معصومه علیه السلام توسل گرفتم، فردا شب تو حرم حضرت ابوالفضل بودم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین. ای آقایی که غم و غصه از چهره برادرتون ابا عبدالله برطرف کردید، ما هم دردمندیم، گرفتاریم، مشکلاتی دارن جوانهای ما، مملکت ما، عنایتی لطفی نظری بکنید. شاید قمر بنی هاشم طعم ناامیدی رو چشیده، دیگه کسی رو ناامید از در خانش بر نمیگردانه. چه حالی داشت اون زمانی که دست در بدن نداشت دفاع بکنه، آب نداشت به خیمه ها برگرده. اینجا دیگه امیدش ناامید شد، صدا زد برادر، دیگه برادرت رو دریاب. ناله آقا که بلند شد، آقا ابا عبدالله سراسیمه آمدن کنار بدن قطعه برادر. مشک یه طرف، علم یه طرف، تیری به چشم برادر خورده، دست در بدن نداره. به قدری آقا گریه کردن، صدای گریه بلند آقا را شاید دشمن تا حالا نشنیده. یه وقت صدا بزنن الان پشت من شکست، امیدم نا امید، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به مولانا ابوالفضل العباس. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. رهبر ما، مملکت ما، جوانهای ما در پناهت حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. از برکات این ما هممون رو بهرمند بگردان. اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه و رحمت الله و برکاته. فاتحه مع الصلوات.